أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به آیه کریمه قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. راجع به این آیه کریمه عرض شد که پیامبران معجزه داشتند و معجزه را هم تعریفش را عرض کردیم. معجزه اون کار خارق العاده ای هست که پیامبر به واسطه او تحدی میکند و دیگران از اتیان نظیر اون عاجز هستند. راجع به اعجاز نکاتی قابل بحث هست و یکی از نکاتی که مورد بحث واقع میشد این است که اعجاز آیا کار خارق عقل خلاف نظام علت و معلول یا نه خارق این نظام نیست، خارق عادت هست. علما فرمودن که معجزه خارق نظام نیست، خلاف عقل نیست، فقط خارق عادته. یعنی بشر عادی نمیتواند نظیر او را بیارد، عاجز است از اتیان نظیر او، ولی نه اینکه علت ندارد، علت دارد، علتش در اختیار بشر عادی نیست. معجزاتی که پیامبران آوردهند در قرآن کریم هم نقل شده تا به امروز که هم هست، هیچ کدوم از اون معجزات برای بشر فعلا امکان پیدا نکرده، یعنی نمیتوند بیارد. گفته میشود که اگر خارج از علت و معلول نظام علی و معلولی نیست چگونه توجیه میشود؟ فرض کن از دل کوه یه شتر در بیاد، یا فرض فرمایید که پیامبر با پرندگان صحبت کند، یا فرض فرمایید که انسان کور مادرزاد با دعای پیامبر شفا پیدا بکند، یا کسی که مرده او را زنده بکند، یا دریا شکافته بشود با عصای حضرت موسی، یا عصا تبدیل به اژدها بشود. خب اینها گفتن چطور، چگونه ممکن هست؟ جوابشا من وجوهن میشود داد. یکی از اون وجوه این است که این علل منتهی میشود به خدای متعال. خدا مسبب الاسباب هست، وقتی مسبب الاسباب هست او قدرت این را دارد که این اسباب را کنار بزند و خودش تسبیب بکند اون چی را که اراده فرموده. این نظام صاحبی داره، صاحبش ممکنه این سبب را کنار بزند و خودش که مسبب الاسبابه یک کار را طبق اراده خودش ایجاد بکند. خب این یه جواب، این جواب اشکالی نداره، ولی ممکنه بگیم که برخلاف باز سنن الهی هست، اب الله ان یجری الامور الا به اسبابها، و الا اینکه اشکال عقلی نداره. وقتی معتقد شدیم به خدای متعال، خدای متعال سبب آفرین هست و سبب ساز است و سبب سوز هست، میتواند یه چیز را اراده بکند و حس بکند. پس ما قائل به نظام هستیم، ولی نظام رأسش خدای متعاله، یه جواب دوم علل متعارفه داریم، علل غیر متعارفه داریم. یه عللی است که شناخته شده هست، یه عللی است که شناخته نشده است. خود دانشمندان هم اعتراف میکنن که یه عللی هست که ما نشناختیم، نمیدانیم، و اون چیزی که میدانیم در مقابل اون چیزی که نمیدانیم خیلی چیزی کمیه. خودشون هم اعتراف میکنن در هر بخشی، یعنی هر بخشی انگوش بذارید، در هر بخشی متخصص بیارید، اون مافوق تخصص اون بخش رو بیارید، مثلا متخصص خاک، متخصص آب، متخصص هر زمینی، گیاهان، جانوران، بیارید بگید در این بخش اون چیزی که شما تا حال دست یافتید در مقابل اون چیزی که نمیدانید چقدره، میگه خیلی کمه. ما خیلی راه طولانی داریم که در این زمینه باید طی بشود. توجه فرموده این فضای بیکران، اون چیزی که میدانن خیلی کم هست در مقابل اون چیزی که هنوز مجهوله برای بشر. اخیراً این یکی از رؤسای اون انرژی هسته‌ای ایران بود، رؤسای قبلیش، یک مطلبی را گفت، گفت که مثلا علم الان کشف کرده که اگر دو تا فوتون را ما بتونیم اینا را هم جفتش بکنیم، فوتون دیگه اون کوچکترین جزئی هست که بعد از ظاهرا اتم، مثلا کوچکتر از اتم که تبدیل به نور میشه به اون میگن فوتون. و میگه اگر دو تا فوتون را ما بتونیم اینا را جفت کنیم در دستگاه، اینا ظاهرا قابل جفت کردنه، وقتی جفت کنیم بعد این فوتون ها را جدا کنیم، مثلا فرض کنیم که 10,000 کیلومتر، 100,000 کیلومتر، 1,000,000 کیلومتر، 100 سال نوری، هر تغییری در این ایجاد میشود آنن در اون یکی اون تغییر دیده میشود. علم اینا اثبات کرده امروز هر تغییری الان روی این کار میکنن که این را میتونن در مخابرات استفاده کنن از این جفت کردن فوتون ها بدون هیچ ارتباطی بین اینها، فقط باید جفت بشن، جفت که شدن هر تغییری در این ایجاد شد در اون اتوماتیک اون تغییر همونجا ایجاد میشه. و از چیزهایی که کشف نشده بشر تازه میخواد کشف کند خیلی زیاده هست. از فرمودید بس دومین جواب این است که علل داره، ولی علل غیر متعارفه داره، اون چیزی که بشر باش خو کرده با اون آشنا شده علل متعارفه، ولی خدای متعال، پیامبری که متصل به قدرت لم یزل الهی، لا یزال الهی، او که محدود به این علل متعارفه نیست، علل غیر متعارف هم در اختیار او هست. توجه فرمودید. جواب سوم این است که غیر از عوامل مادی ملائکه هستند در عالم. ملائکه می توانند در این عالم دخالت بکنند و به اذن الله اون ملائکه ممکن است در حین معجزه وارد بشن و اون تغییرات را ایجاد میکنند. و جواب چهارم این است که جواب چهارم مربوط میشه شاید به عرفا، که نفس اون پیامبر، نفس اون ولی قدرتی پیدا میکند که اون نفسش، روحش ایجاد کننده میشود. و عرفا میگن یخلقو به همته، یعنی به قدرتی میرسد که با همتش دی اون به اصطلاح تأثیرگذاری در عالم را داره. پس بنابراین ما نمیگیم که بدون علته، نه با علته، ولی علت در اختیار اون ولی خداست، پیامبر خداست، که او با امر خود اون را ایجاد بکنه برای اتمام حجت برای انسانها. توجه فرمودید. قرآن کریم معجزه پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله هست، معجزه جاودان هست، معجزه باقیه هست. اعجاز قرآن در چه جهته؟ اعجاز قرآن در جهات مختلف هست که قرآن تحدی میکنه با خودش، پیامبر اکرم تحدی میکنه با کتابی که آورده، این معجزه خالده. و اعجاز قرآن در چه جهته؟ اعجاز قرآن در جهات مختلف است. یکی از جهاتش همون معارفی که آورده در عقاید، در اخلاق، در اعمال و در هر نظامی که بشر به اون نیاز داره، نظام خانواده، نظام آموزش، نظام جنگ، نظام صلح، تمام نظام هایی که بشر به اون نیاز داره، اون چیزی که قرآن آورده بالاترین هست، معارفش بالاترینه. ما اینجا یک مثالی زدیم که روایتی هست چگونه معارف قرآن بالاترینه، این روایت را آوردیم. اسعد بن زراره و زکوان بن عبد قیس در یک زمان عمره آمدن به مکه. اینها اهل مدینه بودن، از قبیله خزرج بودن. بین اوس و خزرج جنگ بود و اینها همواره در حال جنگ بودن، مخصوصا جنگ بعاث بین اونها اتفاق افتاده بود قبل از هجرت پیامبر، 6 سال قبل از هجرت پیامبر اتفاق افتاده و خونریزی عجیب شده بود بین اوس و خزرج. اینا 3 سال تدارک دیده بودن برای این جنگ، در این جنگ هم کشتار عظیمی از طرف این شده بود و اوسیا هم ظاهرا غلبه پیدا کرده بودن بر خزرجی ها. و از خزرج این دو نفر اسعد و زکوان آمدن مکه که از قریش کمک بخوان. دو نفر آمدن مکه که بعد از این حادثه آمدن مکه که از قریش کمک میخوان بر علیه اوس. فخرج اسعد بن زراره و زکوان الى مکه فی عمره رجب یسالون الحلف علی الاوس، گفتن که خب ما هم پیمان هستیم، بیایید کمک کنید. و کان اسعد بن زراره صدیقا لعتبه بن ربیعه، عتبه بن ربیعه از قریشه. فنزل علیه فقال له انه کان بیننا و بین قومنا حرب و قد جئناک نطلب الحلف علیهم، طبق پیمان به ما کمک کنید. فقال له عتبه، عتبه گفت که بعدت دارنا و من دارکم، ما مکه کجا مدینه کجا، ولنا شغل، الان ما گرفتاریم، لا نتفرق لشی. قال و ما شغلكم و انتم فی حرمكم و امنكم. این اسعد گفت که چه گرفتاری دارید شما که الان تو مکه هستید، در امنیت هستید. قال له عتبه خرج فینا رجل یدعی انه رسول الله، یک کسی ظهور پیدا کرده میگه من پیامبرم. صفح احلامنا، دیگه اون احلام ما، افکار ما را سفیه میدونه، یعنی اون عقاید ما را قبول ندارسته. و سب آلهتنا و افسد شبابنا، جوانهای ما را اصلا این فاسد کرده. و فرق جماعتنا، جماعت ما را الان متفرق کرده، ما الان خودمون گرفتاریم، ما نمیتونیم کمک کنیم به شما. قال له اسعد من هو منكم، کی هست که این ادعای پیامبر رو میکنه؟ قال ابن عبد الله ابن عبد المطلب، گفت اون فرزند عبدالله هست که فرزند عبد المطلبه. من اوستنا شرفا و اعظمنا بیتا، موقعیت اجتماعی هم خوبی داره، اوستنا شرفا هست و اعظمنا بیتا هست. و کان اسعد و ذکوان و جمیل اوس و الخزرز یسمعون من الیهود، روایت میگد که او این خزرزی ها و اوسی ها که در مدینه بودن از یهود میشنیدن که یه پیامبری انقریب ظهور خواهد کرد. کان بینهم النذیر و قریزه و قینقا ان هذا اوان نبی یخرج به مکه کان مهاجره بالمدینه، و بعد میاد هجرت میکنه به مدینه. لنقتلنکم به یا معشر العرب، وقت یهودی ها میگفتن که این پیامبر که ظهور کند ما شما را از بین میبریم، یعنی یهودی ها خودشون در انتظار این پیامبر بودن که بیاد با ظهور پیامبر آخر زمان اینها غلبه پیدا بکنن، و لذا آمده بودن در مدینه سکونت پیدا کرده بودن. فلما سمع ذلک اسعد وقع فی قلبه ما کان سمع من الیهود، این حرفای عتبه را که شنید، این آقای اسعد به یاد اون حرفای یهودی ها افتاد که اونا میگفتن این. فقال فعینه هو، این اسعد گفت که این مردی که میگه ظهور کرده ادعای پیامبری میکنه این کجاست؟ قال جالسون فی الحجر، در حجر اسماعیل در کنار کعبه اونجا نشسته. و اینهم لا یخرجون من شعبهم الا فی الموسم، اینا در شعب محاصره بودن دیگه، سالهای محاصره، اینها نمیان بیرون از شعب مگر در ماهای حرام، ماهای حرام چون نمی کشن، رجب هم از ماهای حرامه، فقط در موسم اینا میتونن بیان. الان هم چون موسمه اینا آمده در کنار کعبه داره عبادت میکنه در هجره. فلا تسمع منه، نری پیشش ها، ولا تکلمه، با این ابن عبدالله نری صحبت کنی ها، فانه ساحر یسحرک بکلامه، تو را افسون میکنه. و کان هذا فی وقت محاصره بنی هاشم فی الشعب، فقال له اسعد فکیف اسنع و انا معتمر، این اسعد گفت که من محرمم، احرام بستم، در جاهلیت هم احرام میبستم، میامدم مکه، من احرام بستم، باید برم طواف کنم، خب طواف کنم حرفایی نمیشنوم، چیکار کنم؟ من عمره هستم، فلا بد لی ان اطوف بالبیت، من باید طواف کنم. قال ضعفی اذنیک القطن، گفت یه پنبه تو گوشت بکن، برو طواف کن، که اگر اون پیامبر اونجا حرفای زد تو نشنوی. این اسعد آمده بود بالاخره اینطوری. فدخل اسعد المسجد وقد حشا اذنه بالقطن، آمد وارد مسجد الحرام شد، اون وقت پنبه هم گذاشته تو گوشش که حرفای پیامبر را نشنود. فطاف بالبیت، و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جالس فی الحجر، پیامبرم در هجر، هجر اسماعیل مشغول عبادت بود. متاسفانه این سالهای اخیر یه هجر را بستن، یعنی ما اون سالهای قبلی که می رفتیم در هجر هم برکت نماز می خوندیم، ولی این 7-8 سالی هست که دیگه کلان بستن، دیگه نمی دونستن کسی داخل هجر بشه. بعد حالا ایام حج بستن، ایام عمره هم بستن، نمی دونن، ولی ایام حج که بسته است. و از جاهایی که با در اونجا مستجابه همون زیر ناودان اونجا هجره، که اونجا به اصطلاح دعا مستجاب هست، انشاءالله خدا قسمت کند مشرف بشید و بشیم. خب جالسون فی الهجر مع قوم من بنی هاشم، فنظر الیه نظره فجازه، این اسعد پیامبر دید گذشت، توافش ادامه داد. فلما کان فی الشوط الثانی، شوط ثانی که آمد، قال فی نفسه ما ازید و اجهل منی، گفت من چقدر آدم جاهلی هستم، الان برگردم مدینه میگن که خب ما شنیده اونجا خبری شده، پیامبری ظهور کرده، من بگم تو گوشم پنبه بود، آبروی من میرزه، این چه آدم جاهلی هستم تو گوشم پنبه گذاشتم. ایکون مثل هذا الحدیث به مکه فلا اتعرفه، یه چنین خبری تو مکه باشد منم اصلا پیگیریش نکنم، حتی ارجع الی قومی فاخبرهم، که برگردم بگم بابا چه خبری بوده. ثم اخذ القطن من اذنه و رمى به، پنبه را در آورد انداخت. و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان ام صباحا، به پیامبرم گفت که ان صبح بخیر. فرفع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم راسه الیه و قال قد ابدلنا الله به ما هو احسن من هذا تحیتان، گفت پیامبر فرمود که خدای متعال یه تحیه بهتری به ما، یه خوش آمدگویی بهتری به ما بیان فرموده، به جای صبح خیر ما سلام علیکم میگیم، تحیت اهل جنه السلام علیکم. فقال له اسعد ان عهدک بهذا قریب الى ما تدعو یا محمد، گفت که ظاهرا تازه کاری مثلا به پیامبر، الا ان عهدک بهذا قریب، تازه مثلا این مطالب را شما میگیم، ما نشنیدیم اولین بار این حرفا، الى ما تدعو یا محمد، چی میخوای بگی، از مردم چی میخوای، به چی دعوت میکنی؟ قال الى شهادت ان لا اله الا الله و انی رسول الله شهادتین و ادعوکم به دعوت میکنم ان لا اله ان لا تشرکو به شیئا شرک نورزید و بالوالدین احسانا به پدر مادر نیکی کنید و لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. شماره آیات را نوشتم، آیه 151 و آیه 152. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا و بالوالدین احسانا. شرک بزرگترین بلای انسانه، انسان نباید خودش را کوچک کنه در برابر مخلوقات، شرک بورزد، به والدین احسان داشته باشد، نیکی داشته باشد. و لا تقتل اولادکم من املاق، فرزندان خود را از روی فقر و اینها نکشید، نحن نرزقکم و ایاهم. این الان کشتار اولاد بلایی است که امروز هم دامنگیر دنیاست دیگه. شاید میلیون ها انسان الان هم میکشند دیگه، بچه‌ای که متولد میشه در منعقد میشود، بعد از چند ماه اینا یه دوایی چیز میدن سقط میکنن میکشن. حالا اونها بعد از تولد میکشن، اینا قبل از تولد میکشن، فرق نمیکنه، اونها میکشن در دنیا. این یکی خب ببینید چه تعلیمی هست، این تعلیم چقدر کارسازه در دنیا. لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم و لا تقربوا الفواحش، به فواحش نزدیک نشید، زنا و نعوذ بالله فواحش دیگر نزدیک نشید. این چقدر این تعلیمات، این معارف چقدر مهمن، اون عقایدش و این اعمالش. ما ظهر منها و ما بطن ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، انسان نکشید. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. بعد لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي آیه بعد الا بالتي هي احسن حتی یبلغ اشده و اوفو الکیل و المیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا و به عهد الله اوفو ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون. این دستوراتی که اینجا هست ظاهرا 10 تا دستوره. این دستورات رو شما هر کدومش رو فکر کنید واقعا برای بشریت چقدر این نورانیت میاره. الان هم بشر گرفتار همین مسائل هست. انسان نکشید، لا تقتل، انسان میکشن اصلا باکشو نمیست، نبذر کردی. بعد میفرماید که فواحش، دور باشید از فواحش، نبذر فرمودی. چقدر این برای زندگی انسانی لازم است که این از این بدی ها، از این بله آلودگی ها خودش نجات بدهد. توجه کردیم و این ها دیگه معارف دینه، این معارف دین. مگه میشه بالاتر از این حرفی گفت؟ کسی بیاد بگه نه فواحش آزاد، خب بعد از مدتی برای خودش به برای دیگر برای همه ثابت میشود که این راه بدبختیه. توجه کردیم حالا چه مسلمان باشه، چه کافر باشه، چه مسیحی باشه، چه هر مذهبی، هر مسلکی باشه، حتی کمونیستا، اونا دیگه خدا رو هم قبول نداره. اونا هم فهمیدن فواحش کشور را از بین میبره. باید آزادی اینطوری نباشه، باید محدودیت باشه، باید خب. پس بنابراین اسلام در هر زمینه بین وارد شده، شما نمیتونه حرف بالاتر از او بیارید. این معجزه است دیگه. این 10 تا دستور پیامبر به اینو فرمود. فلما سمع اسعد قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و انك رسول الله یا رسول الله به ابی انت و امی انا من اهل یثرب من خزرج. گفت که خب اصلا من آمده بودم برای یه چیز دیگر، خداوند یه چیز بالاتری برای ما قسمت کرد. بعد دیدارهای مختلفی اهل مدینه داشتن با پیامبر اکرم در سالهای بین شاید 9-10-11 که چند بار دیدار داشتن تا منجر شد به هجرت پیامبر اکرم. ببینید این معارف دینه، اون انسان با اون فطرت پاکش فهمید که این معارف، معارف حق، این نجات دهنده است. گرفتار کشتارها بود، گرفتار ایسا بود، گفت که نه این راه نجات همین است. خب بس بنابراین یکی از جهات موزه قرآن همین معارف حق است. شما شرق را برید، غرب را برید، همه مکاتب را بگردید، همه علوم انسان را بگردید، اینها ممکن است یک مثلا سوسو بزنه، یه چیزی کمی ها از حقیقت درش دیده بشود، ولی وقتی میاد دنبال اون خورشید عالم تاب دین می‌بینی نه چیزی نیست، از اون قابل چیز ارزشمندی نیت ندارن اونها. پس این اعجازه، درست فرمودید، اعجاز هست که در قرآن و در معارف دین هست. یکی از جهات اعجاز قرآن همینه، معارفش هست که در ادیان قبلی نفرمایید بوده، اولا به این کمال نبوده و ثانیا اونها تحریف شده، همین توحیدش هم تعریف کرده، منجر شده به تأسیس و به سای دیگه و توجه فرمودید. خب پس بنابراین این معارفی که عرضه کرده اسلام در قرآن کریم خودش معجزه است. اگر کسی باور نداره برد بررسی بکنه، همه مکاتب را بعداً خواهد فهمید که نه، این اعجاز هست، این معارفی که در قرآن هست اعجاز هست. این یکی از جهات اعجاز قرآنه. جهت دیگر گفتیم اشاره به حقایق کون که در اون زمان اصلا شناخته شده نبود، مثلا قانون زوجیه فی نباتات اصلا و حیوانات، و من کل شیئن خلقنا زوجین، اصلا بالاتر در هم نباتات، هم حیوانات، هم جمادات، قرآن میگه همه چیز زوجه. الان هم اتفاقا علم همین را ثابت کرده که همه چیز زوجه. توجه فرمودید، هر چیز زوجه، زوجیت نباشه اصلا ادامه حیات، ادامه بقا ممکن نیست. خب این قانون زوجیت را ببین قرآن اشاره کرده. مراحل خلقت انسان در آیات مختلف اشاره شده که اون مراحل مختلف تشکل جنین در قرآن آمده، این خیلی مهمه. مراحل حرکت زمین و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، خب این قرآن میفرماید که شما فکر میکنید زمین استاده، حالون که زمین در حال حرکت هست. الان هم شاید یه عده‌ای باور نکنن، در زمان پیامبر اکرم که همه دانشمندان میگفتن زمین مرکزه، خورشید دورش میچرخه. بعدن کشف شد، صدها بلکه نمیدونم چندین صد سال بعد کشف شد که نه، زمین داره دور خورشید میچرخه. توجه فرمودید، و الا در اون هیئت قدیم همه میگفتن که چی آقا؟ زمین مرکز ثابت اونها میچرخه. قرآن میفرمود نه، و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب. انبساط عالم و سما بنیناها بعید و انا لموسعون، الان علم اثبات کرده که دنیا در حال انبساط گسترش هست. قرآن میبینی از این خبر داده. البته در این معجزاتی که مربوط به معجزات علمی هست یه احتیاطی داشته باشید. بعضی‌ها در این افراط میکنن، میگن هر چیزی که حالا مثلا فرض کنید در علمی چیزی هست اونا مطابق قرآن جلوه بدن. اگر این راه را پیش رفتید، این راه راه خوبی نیست، چون علم ثابت نیست، گاهی درش تغییرات ایجاد میشود، اون موقع خلل در قرآن میاد، مخصوصا اونایی که معجزه عددی را پیش کشیدن. یه رشاد خلیفه‌ای در مصر بود، نمیدونم مرده یا زنده، آمد ادعا کرد من فرمولی قرآن را پیدا کردم، نمیدونم چی هر سوره را در چی ضرب کنید چی در میاد. بعد کم کم ادعای پیامبری کرد، بعد کم کم ادعای خدایی کرد. این راه ها غلطه، چی یعنی عدد نمیدونم چی هست، عدد در این ضرب کنید، یه حرفای غلط اندر غلط را بعضی ها میان به انسانی که مثلا ما چیزی کشف کردیم. این طوری نیست. ما در قرآن موارد داریم خیلی مهم که بله به اون مطالبی که مربوط به علوم هم هست اشاره می کند، موارد شما شما. ولی شما بخواید هر چیزی را به قرآن ببندید به نام علم، این درست نیست، این اینا اشتباهه. این عده‌ای هستن در ایران، هم بعضی از آقایان هستن، بالا اسمشون نمیبریم، در کشورهای دیگر هم هستن، اینها میخوان هر چیزی در مثلا علوم پیدا میکنن فورا میگن این آیه بوده، قطار میگن ها این آیه قطاره، این آنم نمیدونم چیه، مثلا ربطی نداره این حرفا. این راه راه درستی نیست، این راه باز میکنه تشکیک در قرآن را. نه، چیزای مسلمی که ما حالا بعضی از موارد اشاره کردیم اونها هست، اما بخوای هر چیزی که در حالا علم ولو به صورت تئوری آمده اینها را فورا به قرآن تطبیق بکنید، راه صحیح نیست. توجه فرمودید، اینا باید مواظب بود. حالا موارد دیگر تحدی در قرآن هم هست، اینها را انشاءالله باید بحث کنیم. الحمدلله رب العالمین.